چه کسب چه غیر کسب، اگر سال بهش بگذرد سر سال خمسی زیاد بیاد باید خمسش رو حتما بپردازه. نکته دیگه این است که بعضی ها واقعا قصد پرداخت خمس دارند اما از سر سال خمسی تأخیر میندازن، که جناب عالی هم به نظرم تو برنامه قبلی یک اشاره فرمودید که تصرف در اموال بدون پرداخت خمس چه صورتی دارد. این خودش یه مسئله شرعی مهمه، یعنی افرادی هستن که خمس نمیدن و به راحتی هم میخوان تصرف در اموالشون بکنن با اینکه خمس به گردنشون اومده. خب این جایز نیست و اشکال داره. یعنی کسی که بدون عذر موجه شرعی بنا دارد که تصرف در مال کنه و خمس هم نداده، این جایز نیست. یعنی تأخیر پرداخت خمس، باید خمس سر وقت خودش پرداخت بشه. حتی جالب من عرض بکنم روز خمسی که داریم چی؟ ساعت خمسی هم ما داریم. یعنی شما اون ساعتی که اولین درآمد رو گرفتید کی بوده؟
بله،
12 ماه دیگر در همون ساعت در همون روز سال خمسی شما تمام میشه و باید خمس اضافات مال خودتون رو بپردازید. اگر نپرداختید میگه نه انشالله من یه ماه دیگه. خب این یک ماه شما چیکار میکنید؟ تصرف در اموالتون جایز نیست بنا به فتوای مشهور آقایون فقها. بنابراین تأخیر نباید بکنه مگر اینکه مجوز شرعی داشته باشه. مجوز شرعیش چیه؟ ممکنه رفته دفتر مرجع تقلیدش یا مثلا به نماینده و وکیل مرجع تقلیدش مراجعه کرده، به اصطلاح میگن دستگردان کرده، جوری شده که تصرف در اموالش حلال شده، بعد بدهکار شده. بدهکار که شد دیگه میتونه تصرف در اموال بکنه، به تدریج خمسش رو بپردازن. این تأخیر در پرداخته دیگه بستگی داره به تواناییش، هر چی توانایی داره زودتر بپردازه زودتر، نه با تأخیر میتونه بپردازه، مشکلی نداره. نکته دیگر، چون خیلی نکات مهمی است، نکته دیگر این است که اگر کسی خمس اموالش رو نداد و از دنیا رفت، جزء دیون و بدهی هاست. یعنی ورثه بدانند، اطلاع داشته باشند که این شخص خمس به گردنش اومده و خمس رو نپرداخته، حتما باید از اصل مال میت خمسش رو جدا کنن و این دین رو بدن. زکات، خمس، حج، این ستا حق اللهه، باید بدن. البته دویونه به مردم هم هست. باز نکته دیگه عرض بکنم و اون این است که خمس دو تیکه میشه. به این توجه کنیم، نصفش سهم سادات فقیره. یعنی من اگر خمس رو نمیدم، فقرایی که سید هستند اونها طرف منند، اونها نیاز دارن، فقیرن، باید بدم. ونگهی فقرای سادات زکات نمیشه بهشون بدید شما، زکات برشون حرامه، پارتی بازی نیست. چون زکات برشون حرامه و محرومند، جبرانش از طریق خمس میشه. و بخش دیگرش که نصف دیگرش، این سهم امام علیه السلام، یعنی زمانی که ائمه بودند میبردن خدمت اونها میدادن. یعنی اگر الان حضرت ولی یأس ادواه و نافدا ظهور میداشتن، میبردیم خدمت خودشون میدادیم. این سهم مال امامه، هزینه دین میکند و در زمان غیبت باید به مراجع معظم تقلید، یعنی هر کسی به مرجع تقلید خودش بده و برسونه. و من تأکید میکنم که حتما قبض مهر شده دفتر مرجع تقلید خودش رو بگیر.
بله، خیلی متشکرم. بس توضیحات حضرت عالی بر این محور هست. در برنامه‌ای که ما داریم احکام گناهانو میگیم، از جمله واجبات مالی ما خمس هست. با توضیحاتی که حضرت عالی به لحاظ بیان این موضوع فقهی و اهمیتی که داره کنار این مبحث توضیح دادید، مشخص شد که این واجب الهی اگر به هر نحوی ترک بشه و بهش بی‌توجهی بشه، در حقیقت مکلف دچار یک معصیت و تخلف شرعی شده. و چون واجب مالی هست، اینطور نیست که حالا چون این شخص انجام نداده پس این واجب کلن دیگه از عهده دیگران برداشته شده. با توضیحات مشخص شد که اگر این شخص از دنیا بره، اموالی که ازش باقی میمونه باید واجبات مالی و بدهکاری هایی که به افراد و هر کسی داره پرداخته بشه. آنچه که میمونه میشه مال این شخص برای تقسیم بین وراثت. از حضور جناب علی بسیار سپاسگزارم. همراهان خوب برنامه زمزم احکام، به تعدادی از سوالهای شرعی شما هم در این برنامه پاسخ میگیم که انشالله با همراهی شما این قسمت رو هم شنونده خواهیم بود. الله 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 الله
متوجه تولد رو رهبره. من در سال 86 پول ریختم برای مکه، اون زمان همون یه تومن پول داشتم، مستعدی هم نبودم. الان پولش دارم ولی هم مریضم هم پاهام درد میکنه، راه نمیتونم برم. تکلیف من چی میشه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال.
یکی از شرایط وجوب حج استطاعت است. استطاعت یعنی توانایی، یعنی شخص توانایی رفتن به اون سرزمین و به جا آوردن اون اعمال رو داره و میتونه به سلامت بره و برگرده. این استطاعت انواع و اقسامی داره. یکیش استطاعت مالیه که مردم معمولا خیال میکنن فقط همین استطاعت، یعنی از نظر مالی پولی املاکی چیزی داره که به هر حال بتونه به حج بره و خلالی تو زندگیش پیش نمیاد. دوم استطاعت بدنیه، یعنی طرف سالم باشه، کهنسال نباشد، بدونه برای این اعمال رو خودش انجام بدهد. و سوم این که راه باز باشه که اصطلاحاً میگن استطاعت طریقی. یه وقت هست یادتون هست سالهای گذشته گاهی دیگه عربستان مثلا حجاج رو راه نمیدادن، یا وضعیت بیماری فراگیر کرونا که پیش آمده بود تقریبا حج تعطیل شده بود، خب حج واجب نیست. و چهارم استطاعت زمانی است. یه وقت ممکنه یه کسی همه الان اموالی به ارث بهش رسیده، یا یه طلبی داشته یک جا بهش دادن، از نظر مالی وضعش خوب شد، یعنی توانایی مالی برای رفتن حج داشت، سالم هم هست، توانایی بدنی هم داره، استطاعت بدنی هم داره، راه هم بازه، ولی فرصت نیست دیگه، کاروانا رفتن، امسال نمیتونه بره، اینم استطاعت فعلا نداره. لذا با توضیحی که اشاره فرمودن، با توجه به اینکه اون موقع به هر حال همین 1,000,000 تومان بوده، ولی میگن اون موقع من پولی نداشتم ولی همین 1,000,000 دادم ثبت نام کردم، اما الان وزن بد نیست، توانایی مالی رو دارم ولی مریضم و نمیتونم برم، لذا الان حج بر شما واجب نیست. یک استثناء فقط هست، ولی اگر تو این چندین سال گذشته مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش شما اگر میخواستید برید حج، پولش رو داشتید، سالم هم بودید و میتونستید مثلا از طریق قانونی فیش تهیه کنید برید و نرفته باشید، بله اینجا حج واجب است و حالا یا خودتون باید برید و اگر هم نتونستید یک نفر نائب بگید بفرستید. اما اگر نه، این سالها هم نه، شما نمیدونستید برید، حالا یا پول نداشتید یا توانایی نداشتید، فعلا حج بر شما واجب نیست.
شنونده این نوشته مبلغ 50,000,000 تومان به دامادم قرض دادم و دامادم میگه من 5,000,000 برای تشکر از این کار شما بیشتر از مبلغ اصلی برمیگردانم. آیا این کار از نظر فقهی درست است و ربا محسوب نمیشود؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره.
در صورتی که از ابتدا چنین چیزی شرط بشه ربا و حرامه و در آیات متعدد قرآن مجید و روایات فراوان معصومین علیهم السلام این کار به شدت مذمت شده و برکت رو از زندگی میبره. اما اگر چنین چیزی به انگام قرض دادن شرط نشده باشه و قرض گیرنده به میل خودش بخواد مبلغ اضافه‌ای به عنوان تشکر و قدردانی به قرضنده بپردازه، نه تنها این کار اشکالی نداره و منع نشده، بلکه نسبت به این کار سفارش شده و یک عمل استحبابی به شمار میره. شرح مسائل مربوط به ربا رو میتونید در کتاب ربا بانکداری حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی مد ظل العالی مطالعه بفرمایید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتند من مهریه‌ام را وقتی که همسرم در قید حیات بود از ایشان گرفتم. حالا که از دنیا رفته برای تقسیم اموال اول باید 1/8 آن را برای من حساب کنند یا اینکه از نظر فقهی مسئله به صورتی دیگری است؟ با قید این نکته که مادر این مرحوم هم در قید حیات هستند. با توجه به این توضیحات فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ این سوال بشنوید.
با توجه به سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع، چون شما مهریه را دریافت کردید، خب مهریه طلب ندارید. بعد از فوت این مرد، اول بدهکاری های شرعی مثل خمس، زکات، کفاره، رد مظالم و بدهکاری های شخصی، اگر به مغازه جایی بدهکاری داره اینا پرداخت میشن. اموالی که باقی میمونه از اصل مال یک هشتم شما را میدن، دوباره از اصل مال یک ششم مادرشون هم میدن. یعنی این نیست که یک هشتم شما را بدن بعد ببینیم چقدر مونده یک ششم مادر را بدن، نه، پدر، مادر و زن یا اگر مرد باشی که وارثن، اینا از اصل مال ارث میبرن. یعنی اگر ماترک اونچه که از این مرحوم باقی مونده 60 میلیون تومان باشه، یک ششمش که 10 میلیون باشه میدن به مادرشون، دوباره از 60 میلیون یک هشتم شما را میدن، یا اول یک هشتم شما را از 60 میلیون میدن، دوباره از 60 میلیون تومان سهم مادر یا سهم پدر را میدن، مابقی هرچه باقی مون بین اولادشون هر پسری دو برابره، خواهرش سهم میبره. انشاءالله که موفق باشید.
اگر به هنگام گفتن ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر تعدادش را فراموش کنیم و نمیدانیم که چند بار این ذکر را تکرار کرده ایم، یا شک کنیم دو بار گفتیم یا سه بار، در این باره تکلیف من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی راهنمایی میکنند.
آنچه که در تسبیحات اربعه در نمازها واجبه برای کسی که در وطنش هست، مثلا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء، گفتن یک بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یک بار گفتنش کافی است. پس اگر مطمئنید یک بار رو گفتید، میتونید حالا به رکوع برید و نمازتون ادامه بدید. اما اگه میخواد حالا به مستحب عمل کنید، بگید نمیدونم دو تا گفتم یا سه تا، یه دونه رو مطمئنم اما نمیدونم این دومی هست یا سومیه، میتونید بگید آقا این دومی بوده، سومی رو هم تکرار کنید، اشکال نداره، چون اگر اضافه شد سهواً مانعی نیست، مبطل نماز نیست. اما نمیدونید سه تا گفتم یا چهار تا، بگید سه تا گفتم و برید به رکوع، کفایت میکنه، چون این یک دونش واجبه، سه بار گفتنش مستحبه. و اگر سهواً یا جهلاً آدم بیشتر بگه، چهار تا پنج تا، حالا فراموش کرد پنج بار گفت، چون قصدی نداره، نمازش صحیحه و ضرر به نماز وارد نمیشه. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده این نوشته نماز ظهرم را خواندم و بعد از نماز شک کردم که 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت، تکلیف من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور می‌شوند.
کلن اگر انسان بعد از سلام نماز نسبت به نمازی که خونده است شک براش پیش بیاد، اعتباری نداره و نماز خونده شده اعاده ندارد. اگرم وقتم گذشته باشد شک کنه، بازم قضا نداره. فرق نمیکنه شک در تعداد رکعات باشه، مثل سوالی که ایشون مطرح کردن که شک میکنه که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت. انشاءالله 4 رکعت خونده، تمام. یا شک میکنه که مثلا من بعد از هم سوره رو خوندم یا نخوندم، یه سجده اضافه خوندم یا نه، یا اصلا شک میکنه نماز من رو به قبله بود یا نه، یا نماز من صحیح بود یا نه. نماز خونده شده صحیح هست، اعاده و قضا نداره و این شک هم اعتبار ندارد.
اگر در یک نماز چند سجده سهو لازم بشه، یک بار سجده سهو انجام بشه کفایت میکنه یا اینکه نه، باید برای هر مورد سجده سهو جداگانه انجام بشه؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره از زبان معظم الله بشنوید.
به تعداد چیزهایی که سجده سهو لازم دارد، باید سجده سهو کند.
خب عزیزان همراه به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم امام از هر واهنا فدا از خدا برای علما دو چیز میخواند و برای متعلمین هم دو چیز دیگری را عرض میکنن. خدایا تفضل کن بر علمای ما به زهد و نصیحت و خیرخواهی و برای متعلمین ما خدایا مقدر کن یکی جهد را و یکی رغبت را. جهد با جهد ظاهرا فرقش این است که جهد یعنی تلاش کردن کوشش کردن، ولی جهد یعنی نهایت تلاش نهایت کوشش. اگر یک کسی بخواد موفق باشه هم نیاز دارد به یک تلاش خستگی ناپذیر، نهایت کوشش و تلاش علمی، و هم نیاز دارد به رغبت و میل و انگیزه و نشاط و جوشش درونی. گفتیم برای اینکه انسان ایجاد انگیزه درش بشه و انگیزش هم تقویت بشه باید علاج علمی کرد و علاج عملی. علاج علمش این که این انسان ارزش علم را، ارزش عالم را، ارزش معنویت را، ارزش خدمتگزاری به مردم و دین و نوکری و خدمتگزاری امام اصحر و نافدا را بفهمد. اگر این معرفت رو پیدا کرد، اگر فهمید علم چقدر میارزه، عالم چقدر ارزش دارد تو این عالم، خدمتگزاری امام از چقدر ارزش داره که امام حسین و امام صادق علیهم السلام به فرمان لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. اگر ما دوران امام عصر را درک میکردیم تا آخر عمرمون خدمتگزار او بودیم، در خدمت او بودیم. معلوم میشه نوکری امام زمان، خدمتگزاری امام زمان خیلی چیز با ارزشی است. وقتی یک انسان ارزش و قیمت اینها رو بدونه، مسلماً رغبت پیدا میکنه که به دنبال علم بره، به دنبال عالم شدن بره، انگیزه پیدا میکنه و انگیزش قوی میشه. لذا عرض کردیم در قرآن مجید و در روایات اهل بیت یک ارزش ویژه‌ای برای علم و عالم قرار دادن که لازمه یک انسان ابتدا مقداری با این آیات و با این روایات مأنوس باشه. لذا ما میبینیم بسیاری از بزرگان وقتی که به خصوص بخواستن راجع به علم یا عالم حرفی بزنن، اول همین روایات و آیات را می آوردن، مثل کتاب شریف منیت المرید که شهید ثانی میاد و اول آیات فضیلت علم را، روایاتی که در فضیلت علم هست، مفصل بیان میکنه، توضیح میده، تا این طلبه اول ارزش علم و جایگاه عالم رو بدانه. حتی فرزند ایشون در کتاب شریف معالم الاصول که اصولی بود که قبلا طلبه ها بیشتر میخوندن، ایشون قبل از این که کتاب اصولش را و فقهش را شروع بکنه، اول همین آیات و روایات را نقل میکنه، فضیلت علم را، فضیلت عالم را بیان میکنه. در باب فضیلت علم و عالم، گذشته از آیات قرآن که عرض کردیم، 80 جا قرآن راجع به فضیلت علم و عالم سخن داره و آیاتی را اشاره کردیم، در روایات هم عرض کردیم. اگر ما از پیغمبر، اگر ما از اهل بیت سوال بکنیم راجع به بهترین سرمایه زندگیمون، یعنی عمرمون، همینی که پیغمبر در روایات متعددی فرمود جز اولین سوالاتی که در روز قیامت از بنده میشه، این است که عمرت رو کجا خرج کردی، جوانیت رو کجا صرف کردی. یعنی اینا چیزایی است که انسان در مقابلش مسئوله و مورد بازخواست و سوال قرار میگیره. خب حالا این عمر را اگر از پیغمبر اهل بیت بپرسیم کجا خرج کنیم، در یک کلمه میگن علم. پیغمبر فرمود یا عالم باش، یا متعلم باش، یا مستمع باش، یا محب اینها باش، و دیگه پنجمی نباش که هلاک میشی. پیغمبر و امام صادقم علیهم السلام فرمودن مردم سه دستن، یا عالمن، یا متعلمن، که اینها انسانهای با ارزشی هن، و یا به تعبیر امام صادق فرمود اون خاساکی هن که پرکاهی هن که روی آب یا گوشه افتاده، یعنی هیچ ارزشی نداره. یا امیرالمومنین فرمود اون پشه های ریزیست که از خودشون استقلالی ندارن، هر طرف باد بیاد میرن چون وزنی ندارن. لذا وجود نازنین پیغمبر در یک روایتی که شبیه این روایات ما فراوان داریم، فرمودن معلم الخیر یستغفر له دواب الارض و حیتان البحر و طیر فی الهوا. فرمود اون کسی که یک کلمه خیر به دیگری یاد بده، خودش یاد بگیره و به دیگری یاد بده، خودش هدایت بشه و دست دیگری را هم بگیره، وقت یستغفر له، استغفار میکنن براش، دواب بلعرض، دواب جمع دابه است، یعنی هر جنبنده ای، هر چیزی که روی این زمین حرکت داره، حالا از اون کوچکترین موجودی که زنده است و ذره بینی است تا اون بزرگترین حیوانات، همه اینها پیغمبر میگه براش استغفار میکنن. ماهی های تو دریا، پرندگان در هوا. باز در یک روایتی وجود نازنین پیغمبر فرمودن مردم و مردان این امت من دو دسته اند. یک دسته ای اون عالمی است که خدا به او علمی داده، این علم را در اختیار دیگران هم قرار میده و از این علمش هدف دنیایی و مادی نداره، علمش را در مقابل متاع بی ارزش و حقیر دنیا قرار نمیده. فقط فرمودن یعنی کسی یک عالم اینطوری شد که علمش رو برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا و دین خدا به دست آورد، وقت یستغفر له من فی البر و البحر و دواب البر و البحر، استغفار میکنن برای او، اون چه که در خشکی و در دریا هاست، تمام موجوداتی که در خشکی و در دریاها هستن برای او استغفار میکنن. بعد فرمود پرندگان در هوا هم برای او استغفار میکنن و یقدم علی الله سیدا و شریفا، وقتی هم روز قیامت وارد بر خدا میشه، آقا وارد میشه، شریف وارد میشه، یعنی عالمی که تو این دنیا اینقدر ارزش دارد که تمام موجودات ثنای و گوی او هستن، اون وقت در آخرت هم آقاست، اونجا هم شریفه، اونجا هم آبرو داره، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن شفیعان روز قیامت چند دسته هستند؟ انبیا، شهدا، بعدم فرمودن علما. علما هم مقام شفاعت دارن و شفیع دیگران میشن در روز قیامت. خب این روایتی که میفرماد تمام این موجودات دعاگو و ثناگوی عالمن، معلوم میشه این خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. اگر ارزش و قیمت نداشت اینطور نبود. اون روایتی که بزرگان ما نقل کردن از روایات صحیح و متواتره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طالب العلم، فرمودن با تحقیق مسلم ان الملائکه، به درستی که به تحقیق که ملائکه پر و بال خودشون رو باز میکنن زیر پای طالب علم. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرماید شما تو این عالم برای کی بهتر از اینها فراش پیدا میکنید؟ خب فراش یعنی اون خدمتگزاری که فرش ها رو پهن میکنه، مکان رو آماده میکنه، اون خدمتگزاره. بعد میفرماید کسانی که دنبال علمن، علما، فراششون، خدمتگزارشون فرشتگانن، ملائکن. خب اگر علم ارزش نداشت خدا نمی آمد یکی از موجودات عزیز و ارزشمندش که معصومند و هیچ وقت گناه نمی کنن اینها را خدمتگزار اونها قرار بدن. در روایات دیگری به این مضمون فرمودن که طالب علم وقتی به نماز می ایستد فرشتگان اطراف او رو می گیرن پروبالشون را